سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. آل طیبین طاهرین المعصومین. خدا قوت میگم به همه عزیزانی که این دوره ها رو برگزار کردن و عزیزانی که در این دوره ها شرکت کردن، علاقمندان به این مباحث، پشتیبانان، مدیران، به ویژه برادر عزیزم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجای صلح میرزایی و همکارانشون. انشاءالله که باقیات و صالحات باشه. من خودم احساسی که به هنگام خوندن آثار مقام معظم رهبری حفظه الله دارم، فوق‌العاده شیرین و دلنشین هست برام. یعنی موقعی که آثار ایشون رو مطالعه میکنم یا سخنرانی های ایشون رو گوش میدم، برام لذت بخشه. برای همین بعضی از سخنرانی ها رو خیلی گوش دادم. شاید این سخنرانی های کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو بیش از 5-6 بار گوش کردم، از جلساتشو بیشتر. خلاصه ها رو باز جداگونه گوش کردم. کلیپ های صوتی که درست شده رو کمتر مثلا گوش کردم، ولی اصل سخنرانی ها و خلاصه ها رو خیلی گوش کردم. یه دلیلش اینه که وقتی دارم این آثار رو مطالعه میکنم یا به صحبت ها گوش میدم، احساس میکنم که به همین نیاز امروز و اکنون ما داره پاسخ میده. خیلی مهمه دیگه، شما با متونی بیشتر ارتباط میگیرید که احساس میکنید الان پاسخگوی نیاز شما هست. اما اگر همچین احساسی نداشته باشید، نه. بذار یک پرسشی مطرح میشه و اون این هست که آیا مخاطبان این آثار، این دوره ها، این جلسات افراد خاصی باید باشن یا نه؟ همه میتونن از این آثار استفاده کنن یا نه؟ پاسخ اینه که خیر، همه نمیتونن استفاده. بعضی از افراد محرومن از استفاده از این آثار، مثلا امکان استفاده از این آثار رو تا خودشون برای خودشون فراهم نکنن نخواهند داشت. در قرآن کریم می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. کسی که اهل تقوا باشه، کسی که بخواد رشد بکنه، کسی که بخواد پاک باشه، کسی که بخواد سرزمین وجودش فرودگاه اوامر و نواهی الهی باشد، چون این کسی آیات قرآن به دردش میخوره. اما اگر کسی چون این نباشد، اونها توفیق بهره برداری از قرآن رو نخواهند داشت. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. قلبی که غیر خدا درش قرار بگیره از خدا نمیتونه استفاده بکنه دیگه. الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکات، این مشکات فرمودن قلب مؤمنه و البته مصداق تام و تمامش قلب رسول الله صلی الله علیه و آله. و اون قلب وقتی که جایگاه نور الهی شد، یعنی این خانه شد خانه خدا، قلب شد بیت الله، بعد دیگه انسان نورانی میشه، خانه نورانی میشه، خانواده نورانی میشه. فی بیوت نزن الله و انطرف و یذکر فی حسمه، وقت محصول این خانواده ها میگه رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. ما انسان های مختلفی داریم، یه انسانی هست میگه که همین اوضاع خوب، هیچ دغدغه‌ای نداره، هیچ آرمانی نداره، هیچ هدفی نداره. خب این اصلا ارتباط برقرار نمی‌کنه با متون الهی توحیدی نورانی، چون این جز همین چیزی که داره می‌بینه دور و برش مشهود و ملموس هست، اصلا فراتر از ظاهر دنبال معنا نیست، دنبال معنا نیست. و این متون میخواد به زندگی ما معنا بده، میخواد ما رو صاحب آرمان بکنه. دو، آدمایی که میخوان تابع الگوها و مدهای روز باشن، اینا هم باز با این متون ارتباط برقرار نمیکنه. میگه چرا اینجوری لباس پوشیدی؟ میگه مگه نمیدونی رنگ امساله؟ خب این کی گفته رنگ امساله؟ نمیدونم کی گفته. خب پس تو چرا این رنگ پوشیدی؟ بابا همه میگن شما، اگه آدم نپوشه که میگن این عقب مونده است که. چرا اینطوری مثلا حرف میزنی؟ بابا الان مد شده. چرا اینجوری عمل میکنی؟ الان مد شده. حواسش نیست که لباس من، حرف زدن من، سخن گفتن من، عمل کرد من همچون پرچم کشور من، نماد دینداری من، نماد دینداری من. من نمیتونم هر مدلی رو، الگویی رو تعقیب کنم، تقلید بکنم و ندونم این خط و ربطش کجاست. از واجب شرعی هم نباشه ها، واجب هم نباشه، ولی سبک رفتاری، سبک زندگی، این سبک آیا سبک مؤمنانه یا سبک مشرکانه، سبک انسانهای الهیه یا سبک انسانهای غیر الهی. دسته سوم آدمایی هن که دغدغه دارن، میخوان که سازنده جهانی که درش زندگی میکنن باشن، میخوان در ساختن خودشون و جامعهشون و محیط پیرامونشون و تا دنیا نقش داشته باشن. تاریخ چیه؟ تاریخ نتیجه عملکرد انسانها هست دیگه. کدوم انسانها؟ انسانهای دسته اول یا دوم یا سوم؟ دسته سوم، دسته اول و دوم که تاریخ ساز نیستن، که دسته اول و دوم تاریخ ساز نیستن، چون دسته اولی ها که تابع بودن، دسته میگفتن اوضاع خوبه، دسته دومی ها دنبال تحول بودن، ولی تحول تقلیدی بدون آگاهی، بدون توجه به نظام ارزشی خودشون، هر روزی به یه سمت برن بدون اینکه درباره ریشه ها و پیامدهای رفتارشون فکر بکنن. دسته سومی ها تاریخ سازن، اینا هستن که در هر شرایط و محیطی قرار میگیرن، میگن ما اینجوری اینجا رو باید بسازیم طبق این الگویی که داریم. الگوی جامعه سازی ما چیه؟ ما چطوری میخواییم جامعه رو بسازیم، فرهنگ رو بسازیم، سیاست رو بسازیم، اقتصاد رو بسازیم؟ کشورمون رو بسازیم، منطقمون رو بسازیم، دنیامون رو بسازیم. یه الگو که بیشتر نداریم دیگه، دین هست. خدای متعال در سوره شورا آیه 13 خطاب به همه انبیاء اولوالعزم می‌فرماد، یه جمله بهشون گفتیم، اقیم الدین، اقیم الدین، دین را قامه بکنید. من یه خاطره رو شنیدم، حالا از آقای جای سور میزا پرسیدم که این اعتبارش چقدره، ولی خیلی مکرر نقل شده که از حضرت آقا نقل کردن بعضی از کسانی که با ایشون دیدار داشتن، که گفتن شما مثلا در نوجوانی فکر میکردید که رهبر بشید. بعد ایشون، حالا اون خاطره مفصل، من نمیخوام خاطره رو بگم چون تحقیق نکردم درباره اون خاطره، ولی اون دعاشو فقط میگم، ایشون گفته بودم من یه داستانی براتون نقل میکنم، بعد تو اون داستان این رو فرمودم که من در نوجوانی از خدای متعال در قنوت نمازم این خواسته رو داشتم، میگفتم اللهم اجعلنی مجدد دینک و محیی شریعتک، خدایا به من توفیق عنایت بفرما، من رو از کسانی قرار بده که دین تو را، شریعت تو را در این دنیا چفار میکنم؟ بله، زنده میکنم. خیلی مهمه، خیلی کلیدی. اگر کسی این آرزو رو داشت که خدایا من میخواهم احیا کننده دین تو باشم در این دنیا، این متون رو وقت به دردش میکنه. مخاطب این جلسات میتونه باشه، مخاطب قرآن میتونه باشه، مخاطب آثار امام و آقا میتونه باشه، مخاطب سیره نبوی و سیره ولوی و علوی باشه، اینا به دردش میخوره. این وقتی داره میخونه این متن رو، باهاش ارتباط برقرار میکنه، نجر داره راه احیای دین رو بهش یاد میده. میخوای دین رو احیا کنی با ضعف ایمان نمیشه. بزرگترین مشکل امت اسلامی توی این کتاب آقا میفرماد چیه؟ ضعف ایمان. ضعف ایمان. اگر آدمی موحد نباشه، خب ویروس ترس وارد جانش میشه. ویروس ترس که وارد جانش شد، دیگه نمیتونه که احیاگر شریعت باشه، که میترسه بر جان خودش، میترسه بر مال خودش، میترسه، مثلا قدم از آدم برنمیداره. ولی استاد 35 ساله ای که در سال 1353 داره طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو میگه، میترسه؟ اگه میترسید که این حرفا رو نمیذاره. چرا نمیترسه؟ چون مؤمن. مؤمن نمیترسه. بعد مؤمن حتی وقتی که در دل خطر قرار میگیره، شما ملاحظه بفرمایید، حضرت آقا این رو مکرر در مکرر آیات سوره مبارک احزاب رو خوندن و بحث کردن، تفسیر کردن، که هر چه خطر بیشتر میشد، هر چه جنگ احزاب، میدونید دیگه جنگ احزاب جنگ سرنوشت بود، اقلیتی مسلمان در مدینه که ستون پنجم همینها رو محاصره کرده، اونجا یهود بنی قریظه هم با مشرکان شده، خیلی اوضاع وحشتناکشون. آیات سوره مبارکه احزاب رو داره جنگ احزاب رو میگه. ببینید اینایی که ادعای مسلمانی میکردن، آمدن به پیغمبر میگن که بفرمایید ما رو فریب دادید، شما سر ما رو کلاه گذاشتید، دشمن اومده، تمام شد. یا اهل یثرب لا مقام لکن، اصلا اسم مدینه دیگه به کار نمیبرن، رفتن به اسامی زمان طاغوت و جاهلیت یا اهل یثرب لا مقام لکم، اینطور فرو ریختن. اون یکم خوبتراش اومدن که محترمانه از پیغمبر اجازه فرار بگیرن. ما اونهامون امنیت نداره، اجازه بفرمایید ما بریم. خدای متعال میگه دروغ میگن، میخوان فرار بکنن، میخوان فرار بکنن. من آیه رو براتون پیدا کنم بخونم. اما مؤمنین همونجا که اینا اینجوری بودن، مؤمنین چطوری بودن؟ مؤمنین اینجا میگه که هم گفتن که خدا و رسول صادقن، هم هر لحظه ایمانشون داشت زیاد میشه. ولما را اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. صحنه رویارویی با طاغوت و شیطان همون چیزی که خدا و رسول ما گفت. طاغوت از ما دستبردار نیست. شما مؤمنان انتظار دارید که طاغوت ازتون دست برداره؟ یعنی واقعا شما فکر میکنید که آمریکا میخواد بیاد با شما مثلا رفاقت بکنه، مثلا یه چیزی امضا کنه دیگه دوست شما بشه؟ یه مؤمن همچین فکری نمیکنه. یه مؤمن همچین فکری نمیکنه که با شیطان رفاقت داشته باشه. مؤمن باشه اصلا ابدا همچین چیزی امضا هم که بکنه همچین چیزی به مخیلش نمیاد. بعد از امضا باز مواظبه که این هر لحظه، چون میگه انهم لا ایمان لهم، اون که لا ایمان لهو، لا ایمان لهو که ایمان نداره، ایمان هم نداره که بعدو ایمانش وفا نمیکنه که لا قرار لهم. تو سوره مبارکه ابراهیم شجره طیبه و شجره خبیثه رو که مطرح میکنه، اون شجره طیبه است که اصلها ثابت و فرعها فی السماء توتی و کلها کلهین باذن ربها، پیوسته سود میرسانه به مردم، پیوسته نفع میرسانه به مردم. چرا؟ چون خودخواه نیست، چون برای خودش چیزی نمیخواد، چون دلسوز به مردمه. اما اون شجره خبیثه حجت صد من فوق الارض لا قرار الارض، ریشه نداره ده. اون هر لحظه ببینه منافعش چه چیزی رو اختزا میکنه همون کار رو انجام میده، عهد و قرار نده. حالا اینجا میفرماید که اینا میگفتن، قالو مؤمنان میگفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، خدا و رسول صادقن، و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. این قسمت شاید مثالی، و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. کی و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما؟ در دل نبرد احزاب. 10,000 آدم مدینه رو محاصره کردن، یهود بنی قریظه هم از داخل، منافقین هم جداگانه، منافقین هم جداگانه. در دل خطر احساس امنیت میکنه بالاتر، امنیتش و آرامشش داره بیشتر میشه، چون احساس تقرب به بیشتری به خدا میکنه. شما مثلا شهید سلیمانی رو ببینید رحمت الله علیه، در میدان نبرد پشت سر، این احساس آرامشی که در این چهره هست، احساس سکینه. تو هم کتاب بحث سکینه آمده، بحث طمأنینه آمده، خیلی هم بحث مهم و جالبی. انزل الله سکینته به قلوب المؤمنین، خداست که آرامش خودش رو نازل میکنه بر کسی که اهل ایمان باشه. خب پس بزرگترین ضعف، ضعف ایمان. حالا تو همین سوره احزاب برای اونها اینجوری میگه، میگه که فیض یقول المنافقون، وقتی منافقان به پیغمبر میگفتن، والذین فی قلوبهم مرض، با اون آدم های ضعیف الایمان، قلب مشکل داره، بیت الله نشده قلب، میگفتن که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، خدا و پیغمبر ما رو فریب داد، جمهوری اسلامی ما رو فریب داده، مثلا اینجوری میگه. آقا شما که اینطوری میگفتید نمیدونم پس چی شد، خب یه تقریب توقی خورده شما اینقدر ترسیدید. حالا جالبه اینجا یه مطلب میگه که اینا رو تو این سال گذشته بینه ما دیدیم، میگه اگه دشمن موفق بشه با اینا ارتباط بگیره هر کاری از اینا بخواد انجام میدن. مثلا مسلمان ها، زمین هایی که اسمن مسلمان بودن، ولو دخلت علیهم من اقطارها، از این گوشه موشه های مدینه، این منفذ هایی که هست که دشمن بتونه بر اینها وارد بشه یواشکی، ثم سئل الفتنه، بعد از اینا بخواد که یه جایی کوکتل مولوتوفی بندازن، یه حادثه ای، فتنه ای، قائله ای ایجاد کنن، لعطا ها انجام میدن، میگن چرش. و ما طلب بسوبه ها الا یسیرا، یعنی هیچ مقاومتی نمی کنن. میگه چرا؟ درنگ نمی کنن جز اندکی. اون اندک هم چیه؟ میگه اگه ما این کارو کردیم دیگه پناهندگی ما که محفوظه که، مثلا خب بدبخت بیچاره یه عمری ادعای دین و ایمان و اسلام و چی داشتی، الان کارت به اینجا رسیده که در صف دشمن قرار میگیری، یه جوری حرف میزنه که شیطان ازش خوشت بیاد، از تو خوشش بیاد. اینه آخر عاقبت کسی که بگه خدا و رسول ما رو فریب. چرا این اتفاق میفته؟ چرا ضعیف الایمان ممکنه بشن یه عده که مسلمان هم هستن؟ عوامل زیادی داره، تو این کتاب تبیین شد. این مسئله امروز ماست، این که آقا میفرماید که ایمان و امید، امیدم محصول ایمان، امید محصول درجه یک ایمانه. آدم مؤمن امیدواره، چرا؟ برای اینکه به اهد الحسنین میرسه دیگه، چیز خاصی نیست دیگه. یا شهید میشود و به لقای الهی رسیده، همینجا تو سوره مبارک احزاب داشت یرجو لقاء الله، اینا ای که پیغمبر رو اسوه خودشون قرار میده از چی میترسه؟ نمیترسه. یا پیروزی ظاهری هم نصیبشون میشه، که اتفاقا میشود پیروزی نصیب مؤمنان، یعنی اگر کسانی مؤمن باشند ولو تعدادشون کم باشه پیروزی قطعی است. و ان جندنا لهم الغالبون، انا لننصر رسلنا. باز تو این کتاب پر ایناست. خب کم من فعت قلیلت غلبت فعت کثیرت باذن الله. ببینید سپاه تالوت همینطوری ریزش داشت، ریزش داشت، ریزش داشت. شما سوره مبارکه بقره ببینید آیات مربوطه رو، 3-4 بار ریزش داره این سپاه تا برسن مقابل جالوت. وقتی که مقابل جالوت رسیدن آخرین ریزش رو داشت. یه عده گفتن که لا طاقت لنا، مگه میشه با جالوت؟ چون میدونی جالوت چه امکاناتی داره؟ مثلا خبر دارید که چی داره؟ اینا صحنه رو ترک کردن اومدن، ما این رو جنگ نمیدانیم، این خودکشی است. اون عده قلیلی که موندن اونجا نیایششون رو خدای متعال ذکر کرده که شروع میکنن نیایش با خدا، این که خدای ما مقاومت میکنیم، ما هستیم. بعد خدای متعال این فراز رو میفرماید، کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن بإذن الله. خب چطور پیروز شدن؟ خیلی جالبه، یه نفر یه بسیجی 14-15 ساله داره این آقای تالوت به نام داوود. جالوت خودش آمده تو میدان که بفرست آقای مثلا تالوت، کسی رو بفرست، کسی جرأت نمی کنه بره در مقابل جالوت. داوود میگه من کارشو میسازم. آقا تو بید اینن ماجرای جنگ خندق، عمرو بن عبدود رد شده آمده این و بعد میگه که آقا بیاد یکی بیاد. امیرالمومنین علیه السلام میاد که آقا من برم، آقا بیار شما باش. داوود با یه دونه سنگ کار جالوت رو ساخت، پرتاب کرد، زد خورد به گیجگاهش، هم در جا افتاد مرد، لشکرش هم رفتن تموم شد. فهزموهم به اذن الله، به اذن الله، این به اذن اللهش مهمه ها، فهزموهم شکستشون دادن، یعنی به اذن الله. وقتی مؤمن شد، متصل شده به خدا، پس قدرتش چی شده؟ قدرتش بی‌نهایت شده دیگه. قدرت بی‌نهایت میشه. حالا طرف مقابل نمیدونم بمب اتم داره، نه هر چی که داره، هر چی که داره. و مکرو و مکر الله، اونا طراحی میکنن، خدا هم طراحی میکنه. خب کی برنده میشه؟ قادر مطلق برنده میشه دیگه، خالق مطلق. این خداست که فهزموهم. اجازه بده اون نیایششون هم براتون بخونم. کم من فات قلیل، بله، قال الذين يظنون انهم ملاق الله، اونایی که یقین به ملاقات با خدا داشتن، گفتن که کم من فات قلیلت غلبت فاتا كثيره باذن الله. اون قبلی ها چی گفتن؟ گفتن که قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده. مؤمن هم بودن، حالا اینا مؤمنانی هن که تا جبهه آمدن ها، یعنی تو ریزش اول موندن، تو ریزش دوم بازم موندن. ریزش اول همون جایی که تالوت انتخاب شد، یه ده گفتن این کیو با قبولش نده، اصلا ولایت تالوت رو قبول نکرد، نه پول داره، نه ثروت داره، نه شهرت داره. حالا هرچه سموئیل میگه که زاده و بستتن فل علم و الجسم، فایده نداره، آقا متخصص متعهد، علم داره، توانایی داره، میتونه. یه دم که در اون قسمت امتحان با نوشیدن آب رو خوزه شدن، اینا حالا آمدن تا جبهه آمدن ها، ضعف ایمان این کار رو میکنه، ضعف ایمان، دنیاگرایی، یه چند روز دیگه زنده موندن. طرف نمیتونه احیاگر شریعت باشه، نمیتونه احیاگر دین باشه. من الان از دین الهی دفاع کنم، من الان مثلا از ولایت دفاع کنم، یه جوری حرف بزنیم، نه سیخ بسوزه نه کباب، حالا اینطوریه دیگه، یعنی یه جوری حرف نزنیم که یه وقت آمریکا ناراحت بشه، نمیدونم از نابش ناراحت بشن. کم من فات قلیلت غلبت فات کثیره باذن الله والله مع الصابرین. چون به ایمان رسیده بودن و به این نگرش که کمیت کارساز نیست، کیفیت کارسازه. ما مؤمنیم، کمیم ولی مؤمنیم، ما پیروز میشیم. خدا هم میگه والله مع الصابرین، آفرین، خدا هم با شماست. این کنتم مشرون صابرون یغلبوا مئتین، 20-200. بعد میگه حالا که ضعف ایمان پیدا کردی، 1-2، 1-2 که بعد باشه دیگه. و فلما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین. پس استقامت بعد نیایش، استقامت میکنیم بعد نیایش خدا با ما است. فهزموهم باذن الله و قتل داوود و جالوت. حالا داوود پاداش میگیره. و آتاه الله الملک و الحکمه و آتاه الله الملک و الحکمه. آفرین، تو ایمان تو نشون دادی. امیرالمومنین اونجا خودشو نشون میده، همین آیه اونجا هم هست، و آتاه الله الملک و الحکمه. و این سنت الهی هرگاه و هر جا کسی چنین کند، و آتاه الله الملک و الحکمه. شما سال 53 اینجوری صحبت بکن، نترس، مؤمن باش، شجاع باش، و آتاه الله الملک و الحکمه. و علمه مما یشاء تلک آیاتنا نتلوها علیک بالحق. آیا آیات ما هست که برای شما داریم اینا رو میخونیم. خب پس عدد مهم نیست، تعداد مهم نیست، کمیت مهم، کیفیت خیلی مهمه. عدد اشکال نداره اضافه بشه، ولی با کیفیت. حالا سوال، آیا می شود انبوه آدم های کیفی تولید کرد؟ شاید نشه، شاید سخت باشه. در جنگ تبوک که حضرت اعلام عمومی کردن و 30,000 نفر تقریبا آمدن، مورخین بحثشون اینه، خدا آقا هم یه جا فرمودن، بحثشون اینه که اون جمعیتی هم که با عبدالله ابن عبی بودن و نیامدن در جنگ تبوک شرکت بکنن، آیا تعدادشون حدود 30,000 بود یا بیشتر بود؟ تعداد اونا 30,000 بوده یا بیشتر بوده که حضرت ناگزیر میشه که امیرالمومنین رو بذاره در مدینه؟ میگه شما مدینه باش، چون ممکنه بعد از این که ما میریم اینجا اینا بخوان یه کارهایی بکنن، باید یه کسی باشه که جرأت نکنن، چون آدم های دنیاگرا مستعذر باشید. اگر یه ذره برای دنیاشون احساس ترس کنن عقب نشید. دید ابو سفیان کی تسلیم شد؟ با سربازاش، با همه نیراش کی تسلیم شد؟ وقتی که دید اقدام بیفایده است یا به تردید افتاد، دید اگه رو در روی پیغمبر وایسته معلوم نیست دیگه پیروز میشه، تسلیم میشه، هزینه نداره دیگه، حالا میگیم مسلمان شدیم دیگه. بله، نفاق اصلا اینطوریه که شکل میگیره دیگه، طرف دنیاگراست، بعد میینه الان بگه آقا ما مؤمنیم، منافعش تامین میشه دیگه. خب کی ما مؤمن میشیم؟ یعنی برنامه ایمان چی؟ ببینید دو نوع دین شناسی داریم. بعضی از دین شناسی های ما به ایمان منجر نمیشه. این فکر این دین شناسی ها رو برملا کرد. توی این کتاب جا به جا آمده، گفت جا به جا آمده این جور دین شناسی رو آسیب شناسی کرده. یعنی شاید سخنرانی جلسه ای نباشه که یه آسیب شناسی اینجوری ما نداشته باشه. ولی اگر در این فرصتی که دارین من خیلی خلاصه به هم بگم، دین شناسی غیر جامع انسان مؤمن تربیت نمی‌کنه. دین شناسی ناقص انسان مؤمن تربیت نمی‌کنه. مثلا یعنی چی ناقص؟ مثلا یک کسی بیاد بگه که آقا دین فقط اخلاق است. خب نه، دین فقه هم داره، اعتقادات هم داره، دین مجموعه. کل این قرآن به اضافه اون چه معصومین علیه السلام فرمودن میشه دین. یعنی ما فقط آیات اخلاق، یه کسی بیاد بگه که دین مساویست با فقه، فقط فقه. آقا شما نماز روزت رو مراقبت بکن دیگه، تمام. نه آقا تمام نیست. لیسل برن تو ولو وجوه کم قبل المشهد و المغرب. در اولین سخنرانی این کتاب همین بحث مطرح شده. در رأس ارزش های ایمانی چیه؟ لیسل برن تو ولو وجوه کم قبل المشهد و المغرب. حالا شما این سر قبله دعوا کن، وسواس داشته باش. حالا اونجا آیه ناظر به یهودیان و مسیحیان و اینا بود که بحث تغییر قبله مطرح شده بود، چون تو سوره بقره هست. ولی خب شأن نزول که آیات رو تخصیص نمیزنه که، خدا آقا تو مباحث روش تفسیریشون فرمودن اصلا شأن نزول تخصیص نمیزنه آیه رو. آن طرف اسواس داره، نه این قبله اینجا یه ذره مثلا شما مثل که درست باید نسبتید مثلا، ولی حالا نسبت به نظام سلطه از اون چیزی نداره، نسبت به ظلمی که صورت میگیره هیچ چیزی نداره، از اون براش مطرح نیست. یک کسی بیاد فقط مثلا متمرکز بشه رو مسائل کلامی، مثلا هر روزم مناظره کنه با گروه های مختلف، ولی کاری به اخلاق اسلام، فقه اسلام، نظامات اسلام نداشته باشه، این فایده نداره. شما همینجا در آغاز این کتاب که باز میکنید، مقدمه که خود آقا نوشته بودن که اول اون کتاب چکیده ها قبلا هم چاپ شده بود، این مطلب رو ملاحظه بفرمایید. طرح اسلام، این فرمایش آقاست، طرح اسلام به صورت مسلکی اجتماعی بود، نه فرد اجتماعی، و دارای اصولی منسجم و یک آهنگ و ناظر به زندگی جمعی انسانها، یکی از فوری ترین ضرورتهای تفکر مذهب است. روی کرد رو دقت کنید، روی کرد مسئله محور، راه بردی، نیاز محور، مباحثات و تحقیقات اسلامی، آسیب شناسی کرده بلافاصله، مباحثات و تحقیقات اسلامی پیش از این به طور غالب، غالب با غین یعنی چی؟ اکثرا به طور غالب فاقد این دو ویژگی بس مهم بوده. دین شناسی خیلی مهمه. ما دینمون از چه کسی میگیره؟ اصلا نگاهمون به دین چیه؟ آیا دین اومده که یه بخشی از مسائل زندگی ما رو حل و فصل بکنه، بعد بخش دیگر رو خدای متعال فرموده که برید از مکتبهای دیگه بگیرید؟ معنا نداره که، شرک میشه که. بله تجربه بشری، شما تجربه بشری استفاده کنید، چون تجربه بشری هم جز منابع معرفتی معتبر هست از نظر قرآن کریم، منتها همون بخش تجربهش، نه بخش ارزشی و انجاریش. خب شما الان میدونید حکمت این همه تاکید بر علوم انسانی اسلامی چیه؟ دین یعنی علوم انسانی. در میگه حالا ما که متدینیم، ولی نیازهامون رو میریم از علوم انسانی غربی میگیریم. از شما در نکنم اجاب دینداری، کجاش دینداریه؟ چیه دینو از چیه رفتار خودت از دین گرفتی؟ نماز میخونم، روزه میگیرم، مثلا حج، این مسائل. حالا سیاست دارید چی؟ اونا دیگه از دنیا میگه، از مکاتب دیگه میگه، کدوم مکتب؟ یا مارکسیستی، یا لیبرالیستی، یا فمینیستی، یا محافظه‌کاری، یا این مکاتبی که تو دنیا هست. اقتصادت از کجا میگیری؟ نظریه فرهنگی خودت رو از کجا میگیری؟ و از این رو در مقایسه اسلام با مکاتب و مسالک اجتماعی این روزگار مجموعه، من بعضی از عبارت ها رو میکنم، مجموعاً طرح و نقشه یک آیین متحدال اجزا. دین یک آیین متحد الاجزا و متماسک را ارائه دهد و نسبت آن را با مکتب‌ها و آیین‌های دیگر مشخص سازد. بعد توضیح دادن که تو صفحه بعد دوباره فرمودن که ما باید معارف و دستگاه فکری اسلامی رو ناظر به تکالیف و عملی و به ویژه زندگی اجتماعی ارائه بکنیم. مسائل فکری اسلام رو به صورت پیوسته و به عنوان اجزای یک واحد، یعنی رویکرد سیستمی داشته باشه و به عنوان اجزای یک واحد مورد مطالعه قرار گیرد و هر یک به لحاظ آن که جزئی از مجموعه دین و عنصری از این مرکب و استوانه‌ای در این بنای استوار است و با دیگر اجزا و عناصر هماهنگ و مرتبط است و نه جدا و بی ارتباط با دیگر اجزا بررسی شود تا مجموعاً از شناخت این اصول طرح کلی و همه جانبه‌ای از دین به صورت یک ایدئولوژی کامل و بی ابهام و دارای ابعاد متناسب با زندگی چند بعدی انسان استنتاج شود. پس بعد چهار تا عنصر خلاصه میکنم در ارتباط با هم دیده میشه. اولین عنصر، عنصر رهبری، یعنی اولین عنصری که در تاریخ تکوین پیدا میکنه به عنوان نقطه شروع دین، اللهه که رسول رو مبعوث میکنه. پس انما ولیکم الله، انما ولیکم الله، چون ولی ما، سرپرست ما، حامی ما خدا هست، او رسول میفرسته، میگه و رسولو، انما ولیکم الله، بعد و رسولو. خب بعد از رسول چی؟ والذین آمنوا. تو این کتاب آمده، آیه از این مطالب خودم نیست، آیه سوره مائده هست که تو این کتاب تبیین شده در بحث ولایت. والذین آمنوا کیه؟ همه مؤمنان؟ نه، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اونی که حتی تو نماز مستحبی در حال رکوع از یاد فقرا و کمک به محرومان غافل نیست، او ولی شماست. مهمترین ویژگیش اینه که در حال عبادت خدا، راز و نیاز با خدا که حضرت داشت در مسجد الحرام نماز مستحبی میخوند، نه در مسجد النبی، سوالی رو که کسی تحویل نمیگیره او انگشترش رو بهش هدیه میده. ولایت الهی ملازم با توجه به مردم و نجات مردم و دلسوزی مردم. خب در عصر غیبت هم که باز فرمودن، کسی که شرایط نیابت از امام رو داشته باشه. پس اول توحید شد، بعد رهبری الهی، بعد عنصر مکتب قرار میگیره. یکی از مهمترین شؤون رهبر ارائه مکتب، هدایت نمیگه، هدایت با تبیین مکتب. لذا یکی از فوری ترین، حالا خود آقا ست تعبیر داره، میگه ما در میان کار خوب و بد باید کار خوب انجام بدیم، در میان کارهای خوب باید کار فوری رو انجام بدیم، در میان کارهای فوری باید کار حیاتی رو انجام بدیم. کار خوب فوری حیاتی، ولی کارهای خوب خیلی زیاده، کارهای فوری هم خیلی زیاد. ما باید کار خوب فوری حیاتی رو انجام بدیم. حیاتی تر از این کار ما امروز نداریم که آحاد اهل ایمان و یا کسانی که دوست دارن از اهل ایمان باشن بنشینن و دین شناسیشون رو با مطالعه و مباحثه آثار رهبری تکمیل بکنن، درست بکنن. شما قرآن هم که میخواید بخونی با چه روی کرده تفسیر میخواید قرآن بخونی؟ با چه روی کرده؟ ما هر روز تو نماز میگیم اهدنا اهدنا الصراط المستقیم. خب این صراط مستقیم رو کی حالا به ما نشون میخواد بده؟ کی اینو تفسیر میکنه؟ رهبری. حالا اگر کسی اینو بخونه، هر روز نماز میکنه اهدنا الصراط المستقیم، میگه بعد میگه که آب صراط مستقیم چیه؟ هدایت الان کی داره؟ میگه که این حالا بالاخره یه چیزایی از پدر مادرمون یاد گرفتیم دیگه، ما حواسمون نمازمون طوریش نشه مثلا. خب ولی حالا دیگه چی تو دنیا اتفاق میفته؟ تو تفسیر همین آیات که تو اینجا آمده، تو دیگر آثار آمده، مغضوبین و ظالمین رو خب در تفسیرهای سنتی ما یه جور تفسیر میکنن. آقا فرمودن مغضوبان یعنی رهبران طاغوت، طاغوت ها مغضوبان طاغوت ها هستن، رهبران نظام سلطه اینا طاغوت ها هستن. ظالم کیا هستن؟ پیروان اینا، پیروانشون ظالم گمران. چرا؟ چون اونا نمیذارن حقایق به اینا برسه. تا شما یه شبکه‌ای درست میکنید که اطلاعات درست رو به این مردم تو دنیا برسونی، چیکار میکنن؟ فوراً از اون ماهواره‌ای که شما اجاره کردید این شبکه رو میندازنش بیرون، نمیذارن شما حقایق رو به اینها برسونید. مثلا مردم اکثرا گمراهن، بردگان خدا نمیدونه کی گمراهشون کرده. اون شبکه رسانه‌ای صهیونیستی تحت رهبری نظام سلطه. پس کسی که سوره حمد رو از زبان یک ولی الهی، رهبر الهی آموزش میبینه، هر روز که داره میخونه، این محتوای بیانی گام دوم دیگه براش تحقق یافته هست. یه طرف نظام سلطه است با ظالمین و مغضوبین، یه طرف نظام الهی اسلام نابه که سلطه ستیزه، حق نداره زیر بار سلطه بره. یعنی که بگه ما دوست داریم که سلطه ستیز باشیم، نه، انسان مومن وظیفه شه که سلطه ستیز باشه، وظیفه شه که سلطه ستیز باشه. اشد داول الکفار رو هم ما بین اون بعد باشن. پس عنصر دوم رهبری شد، عنصر سوم مکتب، عنصر چهارم امت مؤمن. این امت مؤمن با آموزش و پژوهش و تعلیم و تربیت حاصل میشه. اینو ما الان ازش غافلیم. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی هم انگیزه هاشون درست بشه هم اندیشه هاشون درست بشه. یزکیهم یعنی انگیزه ها اصلاح بشه، یعنی مؤمن بشن آدم. اینکه مؤمن شد، ولی ممکنه ثبات هم نداشته باشه، مؤمن که شد ذریب اثرگذاری پیدا. ما افراد بی سواد مؤمن متعددی رو دیدیم که اینا مثل کوه لازم مقاومت در برابر سلطه‌گران بودن. علم ضامن نجات ما نمیتواند باشد بدون ایمان. ایمان ضامن نجات ما هست، البته ایمان آگاهانه متعهدانه منجر به عمل صالح. بذار هی خدا متعال تو اینجا هم بحث تاکید شده، ایمان عمل صالح. الان فضای جامعه ما چیه؟ یا علم همه بودو دنبال علم. علم بخشی از راهه، بخشی از مسئله. تازه کدوم علم؟ اگر علم علم الهی باشه، اصیل باشه، ناظر به مسائل بومی باشه، پس اصلاح اندیشه، اصلاح انگیزه، این با این آموزش ها به دست میاد. این که مثلا ما الان شما چند نفر بودن آقای 2300 نفر چقدر؟ 2000 نفر دورات. ببینید این باید میلیونی باشه، یعنی وقتی آقا میگه 10 میلیون حافظ قرآن فرمودن داشته باشین، 10 میلیون رو برای چی فرمود 10 میلیون حافظ قرآن؟ ما 10 میلیون فقط حافظ قرآن باشن، 10 میلیون حافظ قرآن یعنی عامل قرآن، حافظ عامل دیگه، یعنی همین که با قرآن معنوس شده قرآن حفظش میکنه، این میشه امت ایمانی. اگر ما متوجه مطلب بودیم، یا تعبیر ما 20 میلیون بسیج، حالا اون موقع که بود وقتی 36 میلیون بود فرمود که 20 میلیون باید بسیجی داشته باشه، زن و مرد. بسیجی یعنی انسان مؤمن، ما زاده هم الله ایمانن و تسلیمات، وقتی تو شرایط بحران قرار بگیره ما زاده هم الله ایمانن و تسلیمات. اگه ما متوجه مسئله بودیم، مثل کرونا که براش ستاد تشکیل دادیم و کار کردیم، می اومدیم الان از این تابستون ها و این تابستون استفاده میکردیم، یک نهضت افزایش ایمان و آگاهی راه میندازه، ایمان متعهدانه، یک نهضت ارتقای ایمان و امید راه میندازه. خیلی هم به نظرم حجیم هم لازم، همین یه دونه کتاب گفتیم که یک ما همه شروع کنن. شبکه هاش هم داریم الحمدلله، ما بسیج رو داریم، شبکه مساجد رو داریم، صدا سیما رو داریم، ولی الان ما چیکار کردیم؟ ما میگیم صدا و سیما یعنی سرگرم، اینترتینمنت. آقا آجا 15 دقیقه بیشتر نشه ها بحثتون، مستحضرید که دیگه ما تو رسانه چشم آقا 15 دقیقه. حالا آقای سول میرزا اینجوری به من نگفت، گفتم چقدر؟ گفت هر قدر خواستید. بعد گفت که حالا تا 11 و نیم هم خوب مثلا اینجوری بگم من کم کم تمام میکنم بحثم. بابا صدا سیما امام فرمود دانشگاهه، کی گفته سرگرمی؟ همونایی که تئوری سرگرمی بودن صدا سیما رو دادن، خود اونا دارن شب و روز کار میکنن، کار فکری میکنن، کار اندیشه‌ای میکنن، افکار و اندیشه های خودشون رو پخش میکنن. این پیشنهاد منه واقعا، یعنی باید یک نهضتی اتفاق بیفته. خب این ایمان و امید رو با این نهضته که ما میتونیم بگیم این همه ما دانشگاه های ما، آموزش و پرورش ما، خب این همه که آموزش های بی ثمر و بی جهت ماشاءالله میدیم دیگه، حالا یه ما هم یه می آموزش با ثمر و با جهت بدیم دیگه، حوزه های علمیه ما ها یک ما برنامه‌ریزی کنیم. حالا مرداد رو هم اگه از دست دادیم بگیم لاقل از 15 مرداد شروع کنیم تا 15 شهریور. 28 جلسه هست دیگه، 28 روز یک نهضت همگانی، یه سامانه میخواد، یه سایتی میخواد، اونجا مثلا 7-8 استاد به بیانهای مختلف بحث رو ضبط کنن ارائه کنن، اونجا ارائه بشه، یعنی لازم نیست یه استاد بحث بگه، به بیانهای مختلف شبکه‌های مثلا لاقل یکی دو تا شبکه تلویزیونی مثلا بیان پای کار. خب ما در یک نهضت فراگیر بگیم می‌خوایم که این اندیشه طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو باهاش آشنا بشه. 7 جلسه اولش ایمان دیگه آقای 7 بود یا 8 بود؟ ها 7 بود. 7 جلسه اول ایمانه. این 12 تا نویدی که اینجا برای مؤمنین مطرح شده، اصلا چه امیدی از یکی که یکیش امیده از این 12 تا؟ این رو به نظرم میشه، یعنی نه هزینه داره نه ارزان به حضور شما، هر که دوست داره، یعنی حداقل ما این زمینش رو فراهم بکنیم برای افرادی که دوست دارن. یه ستادی میخواد که در سطح کشور تشکیل میشه، مثلا که شورای علمی فرهنگی یه دونه کار مثلا مؤثر کوتاه مدت موفقی بخواد انجام بده، نظرم همین، همه دانشگاه ها معمول بشن حوزه این بحث تبلیغ به آقا فرمودن، خب همین میشه دیگه، یعنی یه بخشش اینه. بعد هم حالا ادامه پیدا کنه، یعنی ولی ما یک حرکت عظیم جهادی میخواییم، یه حرکت عظیم جهادی میخواییم که بگیم مثلا 30 میلیون جوان آمدن آموزش، 20 میلیون، آقا 10 میلیون خوبه، آجا تخفیف بدیم. اون 10 میلیون حافظی که دارالقرآن های ما رفتن شروع کردن تربیت کردن، انشاءالله موفق بودن دیگه، ولی چون آقا فرمودن و حالا بیان اینجا، اینم که قرآن دیگه، بیان مشارکت میکنن. اینا با 1000 و 2000 و 5000، البته میگه که بالاخره از هیچی بهتره، یعنی ما باید یک حرکتی هر کسی به اندازه‌ای که میتونه شروع بکنه، حالا این قابل تقدیره، ولی میخوام بگم شما که اینجور حرکت موفقی انجام دادید، الان الحمدلله اینا بشن اساتید همین دوره ها که فرمودن، لاقل اونایی که میتونن. مثلا این حرکت آقای سرد میرزا، حداقل شما پیشنهادشو بدید، یه تکلیف دیگه ما پیشنهادمونو بدید، حالا اونایی که امکاناتو دارن و میتونن تصمیم هم بگیرن، اگر نگرفتن دیگه خودشون روز قیامت باید پاسخگو باشن، تا این مجموعه به هم بخوره. ببینی رهبری در صورتی در نظام اسلامی موفقه که مؤمنین هم پایکار باشن. چند تا یا ایها الذین آمنوا تو قرآن کریم داریم؟ 80 و چند تا؟ هر که گفت جایزه داره، غیر از آقای سول میزد، 89 تا یا ایها الذین آمنوا داریم. این 89 تا خطاب مؤمنین دیگه، یعنی باید مؤمنین 89 تا کار رو انجام بدن تا بشن امت ایمانی، که بشن کمک ولی، کمک رهبر. و الا تحلیلی که همینجا آقا داره، تو شرح نهج البلاغه هم داره، اینجا هم داره، آقا چرا امیرالمومنین علیه السلام اونجوری شد؟ برای اینکه جامعه ای که بهش رسیده بود، جامعه آسیب داشت، جامعه مریض بود، هرچه حضرت میفرمود یه اقلیتی گوش میدن که اونا هم اکثرا به شهادت رسیدن، عمار شهید شد، مالک اشتر شهید شد و عذاب در اختیار اون یکی آمد. باز هم تشکر میکنم از دوستانی که این برنامه رو اجرا کردن. بخشی از بحثی رو که میخواستم بگم گفتم، یعنی اون ایده اصلی رو گفتم، ولی میخواستم مستندات و مواردی رو از متن هم براتون بخونم. گاهی دوستان به من میگن شما غلو میکنید درباره این کتاب، ولی حقیقتا غلو نمیکنم، یعنی هنوز اهمیت این کتاب، حالا من راجع به یک کتاب آقا صحبت کردم، اهمیت این کتاب رو مراکز علمی ما و خیلی از اهل علم اندیشه ما نمیدانن. اگه میدونستن این الان کتاب درسی ما برای همه و فراتر از درسی، کتاب راهبردی ما بود، یعنی یک کتابی بود که همه باید میخوندن، چون قرآنه، یعنی بعد قرآن خوندن ما جهتش درست میشه، قرآن خوندن ما جهت دار میشه که آیاتو میخونیم درست میخونیم. خدایا روز به روز بر معرفت ما نسبت به قرآن و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بیفزا، ما رو با تعالیم ناب اسلامی بیش از پیش توفیق عنایت بفرما که آشنا بشیم، و از اون مهمتر توفیق عنایت بفرما که عمل بکنیم. خدا یا دوستانی که تو این مسیر حرکت کردن، گام برداشتن، گام برمیدارن، و اونایی که دوست دارن گام بردارن، بر توفیقات همه ما و این عزیزان بیفزا، به ما توفیق عنایت بفرما که کار خوب فوری حیاتی رو انجام بدیم. خدایا چنان کن سرانجام کار خوشنود باشی. ما رستگار از دوستان فضای مجازی هم تشکر میکنیم که همراه بودن. البته دوستانی که اینجا حضور داشتن خب همراهیشون سخت‌تر دیگه، باید مقید و خیلی ساکت مثلا گوش بدن، ولی اون که تو فضای مجازی خب یه قدرت تحمل بیشتری داره. به هر حال موفق باشید انشاءالله که آقای امام زمان از همه ما راضی باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.